سخنران امشب جلسه تهران ایه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام تهران است. آقای اسکات با هوشیاری 39 سال از آمریکا می باشند. از ایشان دعوت میکنیم صحبت های خودشون رو شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران دات اورجی ذخیره خواهد شد. موضوع جلسه داستان شخصی. بار بوده عزیز و دوستمان اسکات، جلسه در اختیار شماست. شما رو میشنویم، بفرمایید.
Scott, let's see this, man.
Hello, everyone. My name is Scott. I'm an alcoholic.
Salam. اسم من اسکات و من الکلی هستم.
And I am very grateful to be here, and I send you love from the United States.
و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و از اینجا از آمریکا برای همتون عشق و انرژی هستم.
Like to open anything I do with a quotation from Lois Wilson, who was married to Bill Wilson, who wrote AA's book.
و دوستان صحبتام با یه نقل قول از لوئیس شروع بکنم که همسر بیل ویلسون بنیانگذار الکلی گمنام.
She said in the moment of silence as the meeting started, she invited God to the meeting.
اون گفتش که اون یه دقیقه سکوت اون نشونه اینه که یعنی اون چیزی که باعث خدا رو به جلسه دعوت می‌کنی.
And so I would like to take a moment here shortly and ask you to do that.
و بنابراین من میخوام این چند لحظه سکوت بکنم و از شما دعوت بکنم که این کار انجام بدید.
And it's not that I don't believe God's here. I do believe God's here.
و این به این معنی نیست که من باور ندارم خدا اینجاست. به نظرم خدا اینجا هست.
But I get a special gift when I stop and acknowledge His presence.
اما من یک هدیه بود. خوبی بهم داده میشه وقتی حضورش رو حس میکنم، حضورش رو متوجه میشه.
So if you would, let's take a few moments and invite God to the meeting, and I'll just meet you back here.
پس اگه میشه این یه دقیقه سکوت رو انجام بدیم و بعد ادامه.
Amen. Thank you very much. I would like to talk a little bit about my drinking.
ممنونم ازتون و حالا میخوام یه خورده راجع به مشکل مشروب‌خوری باهاتون صحبت بکنم.
Well, I was 18 years old when I had my first drink.
خب من وقتی که اولین بار مشروب خوردم 18 سالم.
And I was an instant alcoholic. I had it from right there.
و من یک الکلی بلفتره بودم، از همه اون لحظه اون الکلی سومن داشتم.
And alcohol was never my problem.
و مشکل من هیچ وقت الکل نبود.
It was my answer.
در اصل جواب مشکلم بود.
It may be taller and better looking.
ممکنه که حالا بهتر به نظر بیاد، قشنگتری بود.
It may be able to talk to the girls and be an expert on many subjects.
باعث میشد که حالا ظاهرم بهتر باشه، کمکم کنه، اعتماد به نفس پیدا کنم، بتونم با دختر راحت صحبت بکنم، کلا کمکم میکرد.
I was a fabulous dancer.
و یه رقاص خیلی خوب بودم.
And I would have paid a high price for any one of those.
و حاضر بودم بهای خیلی سنگین و بالایی بدم واسه فقط داشتن یه دونه از اونها.
And I haven't gotten to the biggest one yet.
و هنوز به بزرگترینش نرسیدم.
The biggest one was for the first time in my life something deep inside me went and I could breathe.
و بزرگترین این هدایا اون چیزی بود که برای اولین بار توی زندگیم یک حسی بهم دست داده شد، حس آرامشی بهم دست داده شد، سکوتی بهم دست داده شد که حس کردم که خب میتونم نفس بکشم.
I became convinced as a small boy that I was not good enough. There were things wrong with me that could not be fixed.
خب وقتی که پسر بچه بودم متقاعد شده بودم که من یه مشکلی دارم و یه چیزی حد تو من که درست شدنی نیست.
And I became an actor as a small boy, pretending to be the guy I think you want me to be.
و تو همین بچگی شروع کردم ادادر و نقش بازی کردم در این مورد که من اون آدمی هستم که تو میخوای من باشم. یه جوری ادادر می آوردم که از من خوشت.
I'm a different guy to everybody.
یه جوری رفتار میکنم که من با همه فرق میکنم.
I have a customer who is a very religious man. He knows me as a very religious man.
من خب مثلا یه مشتری داشتم که خیلی آدم مذهبی بود. منم به عنوان یه آدم کاملا مذهبی و خیلی چیز میشناختم.
I have a customer that likes to party on Friday night. He knows me as the kind of guy who parties on Friday night.
و اگر کی مشتری داشته باشم که مثلا میتونم پارتی کنه اهل اشغال شب جمعه میره اشغال میکنه منم دقیقاً همون جوریام منم عین خودشم شب جمعه هم اشغال.
I have the boys in the pool room where I buy my dope and drink my beer and they know that guy.
و خب میگم بچه چی میگم من آدمی هستم که آب جوشو میخوره و دقیقا با چی میگم can you say that again I kind of
I have the boys in the pool room it's a kind of a bar where I buy my dope and I drink my beer and they know a different guy.
و من اون آدمی هستم که دقیقا توی بار میشینه و بقیه بچه ها خب با بقیه آدم های دیگه میشینه آبجوش رو میخوره و بعد اون من میره موادش رو میزنه و ولی اونا این اسکاتی که من بهتون الان توضیح دادم میشنستم و کاملا یه جور دیگه است دیگه اونا دارم.
I have neighbors and they know a different Scott and I have business partners and they know a different Scott.
و من همسایه هایی دارم که با یه اسکات متفاوتی میشنستم و دوستانی دارم که علی اسکات متفاوتی رو میشناسن.
I have family members and they know a different Scott.
و از خانواده هم باز دوباره یک اسکات متفاوتی میشناسن.
And my greatest fear is that people from different parts of my life be at the same place at the same time. How am I going to act? Because I'm acting all the time.
و خب بزرگترین ترس من اینه که همه این آدما که من یه آدم متفاوتی میشناسم مثلا همشون متفاوتن بیان توی یه اتاق بشینن و من اونجا باشم و اون موقع من دیگه نمیدونم چی کار بکنم چون مثلا هر کسی باید یه کار بکنه.
And so if I'm awake I'm holding up a mask to keep you from seeing the real me.
پس اگر که من تو حالت بیداری باشم من یک ماسک بزرگ میزنم به صورتم که تو نبینی من که هستم.
Because I believe if you see the real me, you'll see me like I see me. And I think I'm garbage, and you would throw me away.
چون من بر این باورم تو اگر منو همونی که هستم ببینی، همون چیزی که من خودم میبینم ببینی، منو به عنوان یه چیز آشغال میبینی و منو دور میندازی.
Takes a lot of energy to hold up a mask all the time.
و خیلی چیز انرژی بریه که بخوای یه دونه یه ماسک بر خودت داشته باشی و همیشه این ماسک رو نگه داری.
I don't know how much longer I could have done it.
و نمیدونم چقدر دیگه من قادر بودم این کار ادامه بدم.
I think alcohol kept me alive until I could come to you. It saved my life.
و من فکر میکنم الکل منو اونقدر زنده نگه داشت و منو زنده نگه هم داشت تا بتونم برسم به شماها و زندگی منو نجات بدم.
And in two drinks I changed from being convinced that I'm not good enough.
و با دو تا پیک مشروب من از کلا از این بابتی که فکر میکردم من اصلا خوبی نیستم من کافی نیستم من به قدر کافی خوب نیستم کلا همه چی عوض شد.
It changed me to believing you were lucky a cool guy like me was here.
من اینجوری تغییر میداد که به این باور من میرسون که خب شما اتفاق خیلی خوش شانسی که
And that's an entire psychic change.
و این یک تغییر روحانی کامله.
And I think that's why Dr. Silkworth says in the big book, that's what I need to get over alcoholism as an entire psychic change.
و من فکر می‌کنم این حرفیه که دکتر سیلکورد توی صحبتش گفتش که من نیاز دارم الکلی‌ها به یک تغییر روحانی داره، تغییر اساسی برسن.
And I think that entire psychic change saved my life until I could get to you.
و من فکر می‌کنم الکل این تغییر اساسی برای من به وجود میآورد تا زمانی که من بتونم به شما برسم.
It took me an extra year and a half to get through college.
برای من یک سال و نیم بیشتر طول کشید.
I was smart enough to do the work. I was too busy drinking. I just couldn't have time to go to school.
و خب من خب خنگ نبودم و میتونستم کارشو انجام میدم، فقط داستان این بود که خیلی گیرم خوردم بودم و وقتم کم.
When I graduated from college, I joined the United States Air Force.
و وقتی که از کالج فارغ التحصیل شدم رفتم به نیروی هوایی آمریکا پیوستم.
6 months later, I was flying this.
Yeah. و 6 ماه بعد من داشتم اینکه می‌بینین و خلبانی می‌کردم.
I don't know. Did you guys see the movie Top Gun?
Which movie?
Top Gun.
Top Gun, no.
No, well.
Maybe somebody thought it. I'm just going to say, no?
Yeah. Tom Cruise thought it was a Meg in Top Gun.
Okay. و میگه که خب من نمیدونم شما فیلم تاپ گان رو دیدین یا نه که تام کروز توش بازی میکرد.
I take the runway in this airplane and 3.5 minutes later I'm level at 40,000 feet.
و خب این هواپیما رو که خب پرواز میداد فکر کنم اگه شما رو گفت 3 دقیقه بعدش 3000 پا از زمین فاصله میگیره این قدرت ما خفنه.
It has a roll rate like this twice every second.
و توی هر ثانیه میتونه دو بار این شکلی به طور کامل دور خودش بچرخه.
Yeah. A loop, this maneuver. I entered the loop. Go ahead.
و همچین مانوری انجام بده، یعنی دور خودش بچرخه کامل، یعنی بره جلو به سقف بچرخه.
I entered the loop at 10,000 feet at 500 miles an hour.
10,000 feet, 500 miles an hour.
Yeah.
و من این حرکت رو تو زمانی که تو ارتفاع 10,000 پایی بودم 10,000 feet.
Yeah.
10,000 پایی بودم با سرعت 500 مایل بر ساعت انجام میدادم.
I pull up in 5 G's. I'm going to tell you what that means.
I don't know what that means. What is 5
G's? I'm going to tell you. Yeah. It means my body is now going to weigh 5 times what it weighs because of what this airplane's doing.
آه، و این به این معنیه که من قراره که حالا 5 برابر بشه. حالا 5 یعنی 5 برابر منظور چیه؟ فورس اف گراویتی، یعنی وزنم قراره 5 برابر بیشتر از اون چیزی که هستش به خاطر اتفاقی که در هوا میفته بشه.
Yeah. At take 20,000 feet, I'm upside down. 2 miles. To turn her over on her back.
و توی 20,000 پایی can you say that again? 20,000 feet and what?
It took 2 miles, 10,000 feet to pull her over on her back.
و به اندازه 2 mile, 10,000 feet, دوباره 20,000 feet میخواد که دوباره اینو برش گردونه.
I lose 10,000 feet, come back down to here.
و دوباره تا بخوای برگردی اون استیت که اولش بودی دوباره 10,000 فیت دیگه هستش تا برسی.
Less than 30 seconds.
To 0 seconds.
Yeah. And I would finish flying about 5:30 in the afternoon.
و خب تو حدود ساعت 3 غروب من کارم تمام.
And I go to the bar, planning to have 1 or 2 drinks and be home by 6:30 or 7.
و می رفتم به بار و برنامه من بودش کلا مثلا یکی دو تا مشروب بخورم و داشتم رفتم برام خونه.
I'm not going to get drunk.
برای نبودم مسکونم.
I'm sure I'm not going to get drunk.
مطمئن بودم قرار نیست برم مستم.
Because tomorrow morning there's going to be two of us. And as we come off the runway, I will come up under his tail like this.
چون فرداش قرار بود دو نفری بریم و وقتی که من دارم داشتم می اومدم بالا اون قرار بود زیر من دقیقا این شکلی همینجوری داره نشون میده بیاد.
And if I'm going to be so close to him, if I could stand up in my cockpit, I can almost touch his afterburner. I'm going to be that close.
و قرار بود خیلی بهش نزدیک باشم تقریبا باید حالا نوک هواپیما باید لمسش میکرد اینقدر قرار بود هم دیگه نزدیک باشیم.
And we're going to be doing this.
و همون حرکاتی که شهر داد باید انجام میدادن.
Nobody with a brain would get drunk the night before going to do that.
و هیچ آدم عاقلی نمیرسن که میخواد این کار انجام بده مست بکنه. I think that's the Washington did it when he was on fire.
Yeah. But what happens is by the time I get to the bottom of the second drink, I think I changed my mind.
و اتفاقی که افتاد وقتی که من پیک دومو تموم کردم به تش رسیدم به نظرم من نظرم عوض شد.
That's not what happened.
و این اتفاقی نیست که افتاد.
What happened was I got this craving Dr. Silkworth talks about in the doctor's opinion.
اتفاقی که افتاد من اون ویار بدنی که دکتر سوپورت توی نظریه پزشکی داره صحبت میکنه رو بهم پیدا کردم به دست.
But if you have a craving that's being satisfied, you don't know you have it.
و وقتی که یک عادتی دارین، یک بیاری دارین که داره خب ارضا میشه دیگه نمیدونید درد چی، عادتی که دارید چیه.
All of us right this moment have a terribly strong craving we don't know about.
و همه ما همه الان یک بیار خیلی شدید و وحشتناک داریم که اصلا ازش خبردار نیستیم.
If some guys come up behind you with a baggie and puts it over your head, you'll find out really fast you have a craving to breathe air. While it's being satisfied, you don't even know you have it.
و اگر که همین الان یه آدم گولاخ به نفسش کیسه میکشه رو سرتون بعد اون موقع میفهمین که بیار یه دارین که نفس بکشین و تا وقتی که این رو سرتون نکشتن نمیدونین اصلا حواستون.
So I think I'm going to have one or two more.
و من فکر میکنم یکی دو تا دیگه هم باشه.
And I don't get home by 6:30 or 7 with two drinks in me.
و پس بنابراین منم ساعت 6:30 نمیرم خونه و دو تا پیچم قرار نیست برام.
I leave at 1:00 in the morning because they closed the bar.
و ساعت 1 صبح مجبورم برم خونه چون که بارو بستن.
I drive home with a hand over one eye.
و با یه دستم روی یه چشم در حال رانندگی به سمت خونه بودم.
My first wife is very angry with me.
و زن اولم خیلی به شدت دستم عصبانی بود.
I go into the bathroom for my after drinking chores.
و من برای مراسم بعد از مشروب خوردم رفتم سریع توی حموم.
I throw up almost every night.
و تقریبا میتونم بگم هر شب یا هر شب هم نه یه شب در میون بالا میبود.
I have such volume I throw up out my nose.
و معمولا هم از بینی بالا میبود.
Yeah. And I would pray the pre-AA prayer.
و اون دعای قبل AA رو میخوندم. What is the pre-AA prayer?
I'm gonna give it to you. The pre-AA prayer is, God, please get me out of this and I'll never do it again.
و اون دعای قبل این دعایی که میگه که خدایا تو رو لطفا من از این وضعیت در بیار دیگه این کار انجام نمیدم.
Yeah. And I brush my teeth and go to bed.
و اون موقع دندون داشتم میافتم دندونم مسواک میزنم بعد میافتم.
It's around 2 in the morning, maybe 3.
و این اتفاقا میافتم تو تخت دور و بر 2 یا 3 صبح میافتم.
I get up at 6. Not even hungover yet. I'm in that magic wonderland between drunk and hungover.
و حتی هنوز هنگوورم نکردم. یعنی دیدی مشروب می‌خوری بعد پا میشی 2 3 ساعت بعدش پا میشی. هنوز اون وضعیتم هنوز خورده مست.
And at 7:30 in the morning I'm sitting in one of these.
و ساعت 7:30 صبح تو یکی از همین هواپیما‌ها نشستم.
With the worst hangover you ever had.
با بدترین هنگوور خماری بعد مشروب خوردنی که تا حالا تو زندگیتون میشه.
And we light afterburners.
و you have what?
This airplane will go faster than the speed of sound. We've got an afterburning jet engine. Let's just say it goes very fast.
و هواپیمایی هم که دستمون بود هواپیمای موافق سرعت صوت.
And we go down the runway, get close to 200 miles an hour before it leaves an air before it will fly.
و خب توی اون فرودگاه که داریم میریم به نزدیک 200 مایل بر ساعت میرسیم و آمادیم که پرواز کنیم.
And I slide up under his tail like this.
و خب من سر خوردم و رفتم به زیر دوم اون هواپیما و به همین شکلی که الان تشریح کرد و رفتیم رو هوا.
And the only thing that keeps me going is that I know for sure I'll never feel this way again in a plane because last night I quit forever and I meant it.
و من یه چیز مطمئن بودم و این بودش که من دیگه هیچ وقت توی هواپیما قرار بشم در حالی که همچین احساسی دارم، چون که شب قبلش من واسه همیشه ترک کرده بودم، تصمیم گرفتم ترک کنم و تصمیمم واقعی بود.
I meant it every time I quit forever, didn't you?
و هر دفعه هم که تصمیم گرفتم برای همیشه ترک کنم واقعا تصمیمم واقعی بود.
Every time, over 2,000 times for me.
Over 2,000 times. Okay.
Yes, sir.
و هر دفعه این داستان بود و بالای 2,000 دفعه من تصمیم به ترک گرفتم و ترک کردم.
It may be over 3,000. I know it's over 2.
حتی شاید بالای 3,000.
And I'm dying. And I also do a good job flying the airplane.
و خب من دارم میمیرم در حال مرگم و همچنان هم دقیقاً خیلی خلبان خارق‌العاده.
What I just described is willpower and it's no defense against alcoholism.
و چیزی که الان توصیف کردم دقیقاً اراده شخصی هست و هیچ چی میگن دفاع در برابر الکلیسم وجود نداره.
So I'm drinking milk all day to feel better.
و تمام روزم که خب من دارم شیر میخورم که از اون وضع در میام، از اون وضع هنگوور در.
And by 5:30 that afternoon I feel better. I'm maybe 85%, maybe 90, not quite well but close.
و هولوش you said 5:30 in the afternoon, right?
Yeah.
و هولوش ساعت 5:30 هم تقریبا میتونم بگم 80% 99% بعد از اورژان.
The one thing I know for sure is I'm not getting drunk tonight.
اما چون حالا من بهتر بود و از این بابت که یه چیز مطمئن بودم که من امشب دیگه قرار نیست نشم.
Tomorrow morning there's going to be four planes. 1, 2, 3, 4. I'm going to be number 4. There's going to be four of us. Nobody with a brain to get drunk tonight before going to fly number 4.
و خب فردا قرار بود 4 تا هواپیما باشیم نه 2 تا. و یکی این و یکی این و یکی بالا و من قرار بود یه باشم و هیچ کسی هیچ آدم آقای نمیرم شب قبلش مشروب بخوره.
But I do want to socialize with the other pilots of my squadron.
ولی خب میخوام که یه ذره بین بقیه اون خلبانه دیگه احساس بهتری داشته باشم، میخوام میتونم باهاشون گپ و گفت داشته باشم.
So I'm going to the bar and have one no more than two. I should be home by 6:30, no later than 7.
و بنابراین میرم به بار که یه پیک مشروب بخورم و ساعت 6:30 میام خونه. از هفتم دیگه دیرتر نخواهد بود. بعدا دیگه موقع میام.
Yeah. Can you tell the rest of this story? I bet you can.
میگه خب دیگه خودتون میتونی بقیش حد سوز.
Yeah. And I did that many, many times.
و من بارها و بارها این کارم.
And I would sit in that airplane getting ready to take off. And the only thing that kept me going was knowing I would never feel this way again. Because the last night I quit forever and I meant it.
و این اتفاق افتاد. من فرداش دوباره توی اون هواپیما بودم و داشتم کارم رو انجام میدادم و تنها چیزی که باعث شد من ادامه بدم این بودش که من دیگه هیچ وقت اون کار رو میدونستم نمیخوام انجام بدم و واقعا هم نمیخواستم دیگه انجام بدم.
Yeah. Some guys can hit a golf ball 300 yards. I can drive an airplane. I was one of the gifted ones. I could just do it.
بعضی از آدم‌ها میتونن مثلا یه توپو بزنن، مثلا شوت بزنن و انجام بدن و خب مثلا خیلی فاصله دوری بفرستن، مثلا یه هواپیما رو پرواز بدن و خیلی هم خوب بودن و این استعداد ذاتی داشتن.
At my next duty station I flew a four engine jet all over the world.
و ماموریت بعدیم این بودش که یکی از این هواپیما رو به دور دنیا پرواز بدن.
I actually spent a night in Tehran in the summer of 1967, right after the Six Days War.
1967. و اتفاقا من یک شبم توی تابستون 1967 توی تهران گذروندم.
Yeah. So I flew around the world twice in the same month.
و توی یک ماه من دو بار دور دنیا شدم.
I then went to Vietnam. I flew a gunship in Vietnam for 6 months.
و خب بعدش رفتم به ویتنام و یک gunship you said?
Yeah. The original side firing gunship, Puff the Magic Dragon.
Yeah, it's kind of a warplane, right?
Yes, a warplane, that's good enough.
و خب رفتم ویتنام و به مدت 6 ماه یک هواپیمای جنگی رو خلبانش بودم.
And I was so drunk at 4 o'clock one morning taxiing my plane out, I taxied it into the grass off the end of the taxiway.
و خب یه شب ساعت 4 صبح به قدری مست بودم که زمانی که داشتن هواپیما با تاکسی می بردن روی باند، من هم اینوری رفتم توی علف رفتم چمن.
I'm not proud of that.
و به این افتخار نمی کنم.
But that's what alcoholism does to nice people like us.
ولی این چیزیه که الکلیسم با افرادی مثل ما انجام میده. I never thought that movie Flight was until I saw it.
My alcoholism has me disrespect the things I care the most about and break the hearts of the people that love me the most.
الکلیسم از من میخواد که من به افرادی که از همه بیشتر دوستشون دارم بی احترامی بکنم و قلب افرادی که از همه بیشتر دوستشون دارم بشکنم.
I flew for the Air Force for 5 years.
و حالا 5 سال من توی این فرودگاه پرواز میکردم.
And I got out of the Air Force. I got a job as a sales rep.
و آخر از فرودگاه اومدم بیرون و به عنوان یه فروشنده استخدام.
And in the summer of 1984, my boss said to me, "You're going to treatment right now, or you're fired."
و تابستون سال 84 من سابقه‌ام بهم گفت یاد میری ترک می‌کنی یا اخراج.
So I went to treatment to overcorrect for a problem I didn't think I had.
و من به خب مرکز درمانی هم چون خودم درمان رفتم تا مشکلاتی که فکر کنم ندارم درمان کنم.
One of the characteristics of the alcoholic is we tend to believe our own lies.
و یکی از ویژگی ها و بارزه های یک شخص الکلی اینه که ما دروغ های خودمون رو باور می‌کنیم.
If you'd asked me that day, "Do you drink?" I would have said yes.
اگر که تو اون تاریخ هم می‌پرسی که مشروب می‌خوری، گفتم آره می‌خورم.
If you asked me how much I drink, I would have said a couple of beers, two or three days a week, and I get drunk 3 or 4 times a year. And I told that lie so many times I believed it.
خب اما اگه ازم تون طریق میپرسیدی که چقدر مشروب میخوریم بودم شاید 2-3 تا آبجو شاید 3-4 بار در هفته بخورم شاید هم 3-4 بار در طول سال کلن مست.
And it was not the staff at that hospital that got me. It was you. It was sitting with others telling the truth about their disease and let me see the truth about mine.
و اونجا که رفتم این اینجوری نبود که مثلا کارکنان مثلا بیمارستان بشینم و واقعیت رو به من راجع به خودم بگم من چه جوریم. اینجوری بود که من میدیدم آدم دیگه راجع به خودشون واقعیت خودشون میگفتن و من باش رو همزاد پندری میدم.
When I got out of treatment, I got a sponsor.
و وقتی که از اون مرکز درمانی اومدم بیرون یه راهنما رفتم گرفتم.
And he said I was too sick to stay sober on the fellowship of AA. I would need the program also. And I didn't know what he was talking about.
و به من گفت که خب تو خیلی مریض‌تر از این حرفه که بیای فقط توی جلسه و بین افراد بشینی پاک بمونی، بعد یه برنامه AA هم کار بکنی.
He said the steps are not part of the program. They are the program. No steps, no program.
و به هم گفتش که قدم ها بخشی از برنامه نیستن. قدم ها خود برنامه. اگه قدم ها رو کار نکنی برنامه کار نکنی.
He said if sitting around with other alcoholics talking about problems is going to get people sober, the men under the bridge downtown will be sober right now.
You sat around and talked to other alcoholics?
No,
about
he
what?
Said if sitting talking to other alcoholics was going to get us well, the men under the bridge would be well. The program is the steps, not the meetings. Meetings are important.
و اینو به هم گفت یه چیز خیلی مهمی به هم گفت و اگر که قرار بود بشینیم با بقیه الکلی حرف بزنیم، این مردی که الان بی خانمانه و زیر پل زندگی میکنه الان حالش خوب بود و پاک بود، باید قدم ها و قدم ها رو کار کنیم، باید این برنامه کار بود و این خیلی مهمه.
And he said the reason you have to do the steps is because alcohol is not your problem.
و گفت دلیلی که باید قدم ها رو کار بکنیم اینه که الکل مشکل تو نیست.
It's your answer.
جواب توه برای مشکلت.
Makes you taller, smarter, better looking and all that.
باعث میشه که به نظر بلند قدتر و نمیدونم لاغرتر و بهتر به نظر بیای و این تو ذهن خودت داره و همه این چیزا و باعث میشه فکر کنی بهتری.
So if I'm going to lay down the old problem, it leaves me without an answer. At least lay down the old answer, leaves me without an answer.
و اگه بخوام که اون مشکل قبلی رو بذارم کنار، خب جواب قبلی رو واسه مشکلم بذارم کنار دیگه بی جواب میمونه، جواب دیگه
نمیشه. So to put the old answer down and leave it down, I must pick up a new answer that's better than the old answer.
و پس بنابراین اگر بخوام که جواب قبلی رو کنار بذارم و دیگه برنگردم به سمتش، یک جواب جدیدی نیاز دارم.
And that happens somewhere in the steps.
و این اتفاق یه جایی توی قدم ها میفته.
And it comes in different places for different people. I don't know how to predict it.
و قابل پیش بینی هم نیست کجا میفته. برای هر آدمی توی جای مختلف اتفاق میفته. توی یه جای قدم های اتفاق.
For anyone who's new, our job here is not to change you so you never drink again. That's not it.
برای کسایی که اینجا تازه وارد هستن کار ما این نیستش که مثلا دیگه هیچ وقت مشروب نخوریم کلا مشروب بذاریم، یعنی اصلا داستانی نیست.
If you will do what we ask, we'll change you so you never want to drink again.
اگر کاری که ازت میخوایم انجام بدی تو تغییر یاد خودت میبینی که اصلا دیگه نمیخوای مشروب.
Insanity is thinking you're in a 12-step program and not taking all 12 steps. If you haven't taken all 12, you're not in a 12-step program.
و اینجوری نیست که توی برنامه 12 قدم بشی و 12 قدم رو برداشتی. باید توی برنامه 12 قدم بشی و تمام این 12 قدم کار بکنی.
He said our program, the 12 steps, is a little bit like going to the dentist.
و اینو گفتش که برنامه ما 12 قدم یه جوره شبیه پیش دندون پزشک رفتنه.
We have to drill before we can fill.
اول باید دریل بکنیم قبل اینکه پر بکنیم.
The first 9 steps are about digging the poison out of my soul.
نه تا قدم اول در مورد اینه که این سم و از روحم بکشه بیرون.
If we don't do that, if we just fill with the good stuff, the poison's in here. It's going to get bad one day.
و اگه این کارو نکنیم اون سم هنوز سر جاش هستش و یه روزی برمیگرده و خیلی وضعش خراب میشه.
Like the dentist, we have Novocaine.
و مثل دندون پزشک ما لیدوکاین داریم. نوواکاین، لیدوکاین.
We call it sponsorship, fellowship, home group, love.
و بهش خب میگیم راهنما، گروه What did you say? Sponsorship, fellowship, and what?
Fellowship, home group, love.
و گروه خانگی و عشق. من گفتم نه تا قدم اول دیگه دوست. منم اگه اشتباه نکنم گفتم نه تا قدم اول هستم. Okay.
It looked to me like some of the steps were going to punish me. They were going to hurt me.
و به نظر میاد که مثلا من شاید حس بکنم که بعضی از این قدم‌ها قرار من تنبیه بکنم و قرار من اذیت بکنم.
I was wrong about that.
و you were worried about that?
I was wrong about it.
Okay. و من اشتباه میکنم راجع به این داستان.
The steps I was the most afraid of were the ones that helped me the most, that did me the most good.
قدمایی که من از همه بیشتر ازشون میترسم و همه بیشتر به من کمک کردن و بهترین تاثیر من داشت.
And somewhere in that process I became spiritually awakened.
و یه جایی توی این پروسه من از نظر روحانی به بیداری رسیدم.
And spiritually awakened alcoholics don't drink alcohol or take alcohol substitutes and they don't ever want to.
و افرادی که به بیداری روحانی رسیدن به الکل و یا نیازی به الکل و یا حالا جایگزین‌های الکل ندارن اصلا.
I'm 79 years old. If I am still for very long physically, I go to sleep physically.
You go to what physically?
I go to sleep.
You go to sleep. Okay, cuz I was like holy fuck, you don't seem like 79. Okay.
I know.
خب میگه که من 79 سالم هستش و تو هم 79 سالگی از نظر جسمی دیگه به خواب میرم.
And if I go still spiritually, I will go to sleep spiritually.
و خب همونطور که اگر از نظر فیزیکی بشینم یه جا و کاری نکنم به خواب میرم، اگر از نظر روحی هم بشینم یه جا هیچ کاری انجام ندم، اون موقع هم باز به خواب میرم.
So I do the things that will keep me awake spiritually.
پس بنابراین کارهایی انجام میدم که من از نظر روحی بیدار نگه.
Prayer and meditation. Going to meetings.
دعا و مراقبه، meditation و به جلسه رفتن.
Sponsoring. And having a sponsor.
راهنما، یعنی رهجو گرفتم و راهنما داشتم.
I had to clean up my language.
باید طرز حرف زدنم درست کردم.
I became a polite driver. Put your blinker on near me in traffic, I will let you in.
و با یک راننده مؤدب شدم، اگه میمدی بغل دست من توی ترافیک من چه دهو گفتم دوستم بری.
Serving the God of love is not a part-time job.
و خب خدمت کردن به خدای عشق یک کار چیز نیستش، چی میگم پارت‌تایم یا حالت hold on a second, I can't find the translation. یه کار پاره وقت نیست.
And so I realized when I was diagnosed with cancer what my assignment was.
What did you say?
When I was diagnosed with cancer in my throat in 20, I realized what my assignment was.
و خب من زمانی که تو هلوش 20 سالم بود و به این ور وقتی که بهم گفتن که سرطان دارید و حالا جلوت، فهمیدم که من دقیقاً به کارم چی بوده. تو 20 سالش وقتی به من گفتن که سرطان داری فهمیدم کار اصلی من چی بوده.
My job is to cheer up the people that are trying to cheer me up. This is the mask I wore.
و کار من اینه که افرادی که میخوان حال منو خوب بکنن حالشون خوب بکنم و این ماسکیه که الان میذارم.
I don't need to be cheered up. I'm sitting in God's lap.
و من نیازی نیست که حالم خوب بشه، من تو بغل خدا نشستم.
I've been carrying clown noses for a long time.
و خب you've been carrying condos.
Clown noses.
Like you're these things.
I carry them.
و من این دماغک ها رو با خودم بر مدت طولانیه که دارم با خودم این برام برام کنم.
And when there's a traffic jam and we come to a stop, I put on a clown nose.
و خب وقتی که توی یک ترافیک میرسیم و من هم گیر کردم اونجا دون از این دماغ درفکی میزم
And I rolled down my window.
و شیشه ها میدم پایین.
And I blow bubbles out the window.
و از این حبابا از بیرون از پنجره
To get the attention of the other drivers.
تا توجه راننده‌های دیگر رو به خودم جلب.
And they see the clown nose and they start laughing.
و خب اونا که این دماغ دقیقی میمونن شروع کنم به خندیدن.
And laughter is contagious. I start laughing.
و خب از اونجایی که خندیدن واگیر داره منم شروع کنم به خندیدن.
We're still stuck in traffic, but I've turned it into a party.
واو. و ما همچنان توی ترافیکیم ولی خب من اون ترافیک رو تبدیل کردم به یه تایم خوب به مهمونی تبدیلش کردم.
Or I'm going through a store and there's a woman there with some children.
یا مثلا میرم به مغازه و اونجا یه خانمی هست با چند تا بچه.
And these are good children, they're just having a hard day.
و اینا بچه‌های خوبی هستن فقط یه روز بدی دارن خوش سر می‌دارن.
So I put on a clown nose. And I blow bubbles. And the kids lock on that. I mean, they are looking at you when you blow bubbles. And then I go to the mother. And then I go to the mother. I don't give anything to the children. I'm a stranger. I said to the mother, can they have a clown nose and bubbles? Because I'm carrying them. That's why I wear the vest. I need the pockets.
و خب از اون و خب شروع میکنم به حباب فوت کردم و خب و باور کنید بچه ها نگاه میکنم وقتی یعنی این حباب فوت میکنید و بنابراین بعدش هم میرم پیش مادره و خب چیزی به بچه ها نمیدم میرم پیش مادره و این دماغ در وکی اون حبابا رو میدم بهش و میگم اینا رو داشته
باشید. So what happens? It lifts their spirit. It also lifts my spirit. It lifts the spirit of everyone who sees it happen.
و خب اتفاقی که میفته حال روحی منو خوب میکنه یعنی روح منو بالاتر میبره و روح اونا رو بالاتر میبره و روح همه خودی در این روح منو بالاتر
And if I'm pouring love and joy all over you, it splashes onto me every time.
و اگر من عشق و محبت رو به سمت شما سرازیر بکنم به سمت خودم سرازیر بکنم.
I have another picture I would show you. And so it's taken of me when I was about 4 years old.
یه عکس دیگه از خودم دارم که میخوام بهتون نشون بدم و این وقتی که 4 سالم بود ازم گرفتشون دیگه
هست. Some time after that picture was taken, some things happened to me that should never happen to a child.
و یه خورده بعد از اینکه این عکس من گرفته شد اتفاقاتی واسه من افتاد که هیچ وقت نباید برای بچه میفتم.
I've been through the forgiveness process in step 4. I hope you know what I'm talking about.
و رفتم توی پروسه بخشش توی قدم 4 و امیدوارم بدونی که در موردش چی صحبت می‌کنم.
So I'm not upset about that anymore. I'm no longer
ناراحت نیستم.
Yeah. But I was looking at that picture and I wondered who would he have become? If those bad things had not happened, if I had not done the bad things that I did, who would that beautiful little boy have become?
و خب به اون عکس نگاه میکنم و به این فکر میکنم که اگر اتفاق نیفتاده بود اون بچه چی میشد به چی تبدیل میشد من به چی تبدیل میشدم اگر این اتفاق افتاده بود اتفاقات اتفاق بد بسم نیفتاده بود
And I got my answer.
و جوابمو گرفت.
That's my job to become the man he would have become.
این وظیفه من هستش که تبدیل بشه به اون مردی که قرار بود اون تبدیل بشه. ایوت فوق العاده.
And I serve a God who's bigger than all of that.
و من به خدای خدمت میکنم که از همه اونا بزرگ از همه این چیزا بزرگتر از همه اتفاقات بزرگتر.
And the only question is am I willing to do the work?
و تنها سوال اینه که آیا من حاضرم کارو انجام بدم؟
And the work is the 12 steps.
و کار همون 12 قدم هستش.
And through that process, I had become the man that he would have become.
و در این پروسه من به اون مردی که اون قرار بود تبدیل بشه اگه اعتماد بعد دوستش نگرفته بود تبدیل بشه.
And through the first nine steps as we dug the poison out of my soul.
و خب در طی نه قدم اول اون سم از روح من به بیرون گرفت.
One of the other things that came out was this idea that I'm not good enough.
ما چیز دیگه که از من بیرون اومد این فکر و این ایده بود که من بنز کافی نیستم.
And today I'm good enough.
و امروز من بنز کافی خوب هستم.
And I'm comfortable in my own skin right here right now.
و با همین چیزی که هستم اوکی ام و حالم خوبه.
The hardest assignment any of us will ever get is one day at a time.
و این بزرگترین سخت‌ترین مسئولیتی که به ما محول میشه و فقط روز به روز دیگه فقط برای امروزه.
And when I first saw that, I thought it meant don't drink today, and it does mean that.
و وقتی خب اینو دیدم فهمیدم که خب من فقط واسه امروز مشروب نمیخورم.
It also means live only in this day.
It means what?
Live only in this day. Have my mind where my feet are.
و همچنین به این معنیه که همونجوری که هستم بمونم. یعنی لحظه باشم.
Yeah. All the good questions contain the word today. And all the good answers contain the word today.
و همه سوالات خوب حاوی مفهوم امروز هستند و همه جوابهای خوب هم حاوی مفهوم امروز هستند.
So the question is not, what am I doing about my relationship? Wrong question.
سوال این نیست که من قراره با روابطم چی کار بکنم. این سوال اشتباهی.
Question is, what am I doing about my relationship today?
سوال اینه که من امروز میخوام با روابطم چی کار بکنم.
What am I doing about my finances? What am I doing about my finances today?
من با وضعیت مالی میخوام چیکار کنم؟ این اشتباهه. من امروز میخوام با وضعیت مالی چیکار کنم؟
Feel the difference in those questions?
فرق این سوالات رو الان با هم حس کردیم؟
I need to quit trying to fix the rest of my life. I can't. It's not my job.
من باید دست از این که بخوام مثلا بقیه زندگیمو درست بکنم، باید دست از این بردارم. این اصلا اشتباه این کار من نیست.
In chapter 5 in the English Big Book, it says there's one who has all power that one is God. May you find him now.
و توی فصل 5 کتاب بزرگ انگلیسی میگه که و یک مرجع نهایی وجود دارد و آن خدا است. امیدوارم که او را پیدا کنید.
My God is right here, between the claps, right here, right now.
و خدای من همین جاست. دقیقاً بین این دست‌ها، تو همین لحظه و همین آن.
I want to keep my mind right here where he is. I do real well.
و وقتی اینو یادم باشه و ذهنم تو همون لحظه‌ای که هستم نگه دارم، اون موقع است که برام خوبه.
Serving the God of love is not a part-time job.
و خدمت به خدای عشق کار همیشگی من.
I'm grateful for this opportunity to try to serve him by chatting with you folks.
و خیلی خدا رو شاکر هستم به خاطر این موقعیت که تونستم امروز با شما برم و بهش در خدمتش.
We invited God to this meeting. If you got touched by this meeting, please do that again.
و ما خدا رو به این جلسه دعوت کردیم با همون یه دقیقه سکوتی که اولش انجام دادیم و اگر که این شما رو تحت تاثیر قرار داده، امیدوارم این کار رو دوباره لطفاً این کار انجام بدید.
Thank you. Thanks for this
opportunity. Thank you, Matt. Thank you for coming. And there's one thing, the rest of the